ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 3 ماه اردیبهشت ماه 1393 برابر با 23 آوریل 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحلیل رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی ما همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حمید فاطمی حاضر شده با دستی پر از خبر از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، به ویژه درباره تحولات وقایع بند 350 زندان نوین. آقای فاطمی
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، همونطور که گفتید آقای پوراستاد، خبرها رو با گزارش‌های در ارتباط با وقایع اخیر زندان اوین آغاز می‌کنیم. رئیس سازمان زندان‌ها تغییر کرد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه طی حکمی سمت غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها را تغییر داد و وی را به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر تهران منصوب کرد. غلام حسین اسماعیلی در سمت رئیس سازمان زندان‌ها در روزهای گذشته ضرب و شتم زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 اوین را به کلی تکذیب کرده بود. صادق لاریجانی در حکم دیگری اصغر جهانگیر را به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها منصوب کرد. اصغر جهانگیر قبلاً رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مشاور و بازرس ویژه رئیس قوه قضاییه بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت تغییر غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها ارتقا محسوب می‌شود و هیچ ربطی به وقایع اخیر زندان اوین ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای با تأکید بر ارتقای غلام حسین اسماعیلی گفت این تصمیم از حدود 40-50 روز قبل گرفته شده بود و با توجه به لیاقت و شایستگی‌های آقای اسماعیلی، وی به جای علیرضا آوایی ریاست کل دادگستری استان تهران را بر عهده خواهد داشت و این هیچ ربطی به وقایع اخیر زندان اوین ندارد. علیرضا آوایی رئیس کل پیشین دادگستری تهران به سمت مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین و پیامدهای آن را فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف احیای به گفته وی فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران در کشور نامید و گفت دستگاه قضایی از این پس در برخورد با آنچه فضاسازی‌های فتنه‌گران خواند هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صادق لاریجانی گفت به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهد که با قاطعیت در مقابل هر گونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند. رئیس قوه قضاییه گفت نظام اسلامی ایران نظامی نیست که در مقابل اخلالگران به انفعال بیفتد و از این پس در مقابل فتنه‌گران هیچ گونه تسامحی نخواهد داشت. در این حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین خبر داد. وی درباره اعضای این هیئت و رخدادهای زندان اوین توضیحی نداد. رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری از مرگ حدود 2 میلیون ماهی در سد فشافویه در اثر تخلیه مستقیم فاضلاب شهرک مسکونی واوان در دریاچه این سد خبر داد. محسن شوکتی رئیس اداره محیط زیست شهر ری روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت سد فشافویه در شهرستان اسلامشهر برای پرورش انواع ماهی و تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی آب آشامیدنی دام و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و چاه‌های آب شرب هم در اطراف این سد وجود دارد که قطعاً آلودگی آب این سد می‌تواند بر آب شرب این منطقه هم تأثیر منفی بگذارد. وی گفت اداره محیط زیست شهر ری قصد دارد از فرمانداری اسلامشهر و دیگر مسئولان مربوطه شکایت کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. در ادامه مجله شامگاهی خواهیم دید دبیر این مجله جمشید زند چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی رو برای شما تدارک دیده. رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های سراسر ایران میگوید با هر گونه فضاسازی و اخلال در امنیت ملی برخورد کنید.
صحبت‌های امروز آقای لاریجانی به نظر می‌رسه حلقه دوم برخورد و اتفاقی است که درون زندان پیش آمد.
چند روز پس از حوادث بند 350 زندان اوین، اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران انتخاب شد. تحلیل این ماجرا را از زبان یک کارشناس سیاسی خواهید شنید.
می‌تواند یک تاکتیک باشه. این برکناری رو نباید یک پیروزی گرفت.
وزیر نفت میگوید قیمت بنزین قطعاً تک نرخی نمی‌شود. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید از آرش حسن‌نیا با موضوع تغییرات در بورس تهران. همچنان که در خبرها شنیدید، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید که قوه قضاییه از این پس هیچ گونه تسامحی در مقابل آنچه که او فتنه‌گران خوانده است نخواهد داشت. آقای لاریجانی گفته برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با رسانه‌های خارجی با آنچه هجوم علیه دستگاه قضایی نامید ایشون متهم کرد و گفتش که دادستان‌های سراسر ایران باید با هر گونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی مبارزه کنند. محمد زرقامی درباره واکنش رئیس قوه قضاییه ایران نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی رو در پاریس جویا شده.
صحبت‌های امروز آقای لاریجانی به نظر می‌رسه حلقه دوم برخورد و اتفاقی است که درون زندان پیش آمد. یک بازرسی ویژه و با تدارک قبلی انجام شد و در واقع کلید یه نوع بحران‌سازی سیاسی زده شد، در حالی که می‌تونستیم بازرسی خیلی ساده مثل دفعات قبل انجام بشه و هیچ اتفاق جدیدی از سوی زندانیان نیفتاده بود. زندانیان در گذشته هم خب می‌خواستن موقع بازرسی بالای وسایلشون باشن و نظارت بکنن. که اکثر زندانیان تو حیات زندان بودن و تو هواخوری بودن، اصلا داخل بند نبودن. من فکر میکنم که این صحبت ها در واقع پیام همون حمله است که به زندانیان صورت گرفت. متاسفانه در ایران خیلی مواقع نرمش به اصطلاح قهرمانانه در خارج با سرکوب بیرحمانه در داخل همراه هست. ما در مقطع پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ هم موقعی که ایران به نوعی پذیرفت و تسلیم قطعنامه شد، دیدیم که با سرکوب و اعدام های سرده زندانیان در تابستان 67 مواجه شدیم. حالا در یک شکل و در یک اشل دیگری همه این پدیده رو میبینیم.
چه رابطه معقولی بین این دو موضوع وجود داره با توجه به اینکه وقتی که یک اتفاقی داره در عرصه بین المللی میفته، قاعدتا باید فضا در داخل هم فضای آرومتری باشه برای اینکه بتونه کمک کنه به اون اتفاق.
این ویژگی جریان و نظام اقتدارگرا در ایران هست که نرمش بیرونی رو متاسفانه برخلاف توصیه که همه دلسوزان ملی در داخل میکنن با نرمش در داخل همراه نمیکنه. یعنی در واقع حل بحران خارجی رو به سمتی نمیبره که با مردم خودش هم کنار بیاد، با ناراضیان سیاسی خودش هم کنار بیاد. در واقع این پیام رو هم به ناراضیان داخلی و هم به افکار عمومی جهانی و هم دولت‌های جهان میده که ما سازش یا عقب نشینی که در مواضع خارجی میکنیم این تصور پیش نیاد که در داخل هم همین کار رو میکنیم، و یا به فعالین سیاسی مدنی داخل این پیام رو میده که فکر نکنید اگر ما اقتدار بین‌المللیمون کاهش پیدا کرده در داخل هم این اقتدار کاهش پیدا خواهد کرد، و همین پیام رو به نوعی غیر مستقیم دولت آقای روحانی هم میدهند. هرچند بخشی از نیروهای امنیتی که در این سرکوب دخالت داشتن فعلا شایبه های قوی وجود داره که وزارت اطلاعات هم درش نقش داشته، این باید تحقیق و بررسی بشه در این حال.
خب از طرفی همونطوری که خودتون دولت... میدونید این پیام آقای لاریجانی به فاصله کوتاهی بعد از صحبت های آقای نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی منتشر میشه که ایشون گفته بودن که تیمی ویژه رو مأمور رسیدگی به این جریان میکنند. آیا این صحبت ها میتونه تأثیری بگذاره روی بررسی این جریان از طرف تیمی که قرار دولت تشکیل بده در این خصوص؟
قطعاً تأثیر میذاره. متاسفانه من فکر میکنم دولت برخوردش مدار تأخیری هست و ضعیفه. شاید بشه مقایسه کرد با دوره آقای خاتمی، ماجرای 18 تیر و ماجرای قتل‌های زنجیری. در قتل‌های زنجیری آقای خاتمی نسبت به ماجرای 18 تیر قوی‌تر برخورد کرد و به حال دستاورد بیشتر و به بهتری هم داشت. تعلل وزارت اطلاعات در دادن بیانیه مواضع متفاوت و سکوت کلی حاکم بر دولت، در حالی که آقای پور محمدی هم به هر حال موضعی گرفتن که چیز مهمی نبوده و این عصبانیت خانواده‌های زندانی‌ها رو باعث شد که برخیشون حتی خانه برکناریشون شدن. این طبیعتاً جریان راست افراطی رو به صورت جری‌تر می‌کنه. جریان راست افراطی هم می‌خواد دست پیش رو بگیره و به هر حال خط نشون می‌کشه که اینجا خط سرخ ماست و جای عقب نشینی نیست. حالا متأسفانه دولت در موضع بدتری قرار می‌گیره، چون باید در برابر کل قوه قضاییه که این موضع رسمی اعلام کرد، نه فقط رئیس سازمان زندان‌ها بیاد موضع بگیره. به نظر می‌رسه دولت در این قسمت برخلاف سیاست خارجی نقشه راه مشخصی نداره و این سردرگمی کمک می‌کنه به جریان مقابل.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با رضا علیجانی در پاریس درباره سخنان رئیس قوه قضاییه. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، حدود یک هفته پس از ضرب و شتم زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین، روز چهارشنبه غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها به سمت ریاست دادگستری استان تهران منصوب شد. فریدون زرنگار در همین باره گفتگوی داشته با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، و در ابتدا از او پرسیده آیا این تغییر مقام، آنچنان که سخنگوی قوه قضایی آقای محسنی اجعی میگوید، ترفیع مقام است و یا واکنشیش به رویدادهای پیش آمده در زندان اوین. نعمت احمدی در تهران:
هرچند این تغییر و جابجایی مصادف شد با واقعی که در پنجشنبه گذشته در زندان اوین اتفاق افتاد و فیلمی که دیشب 23 از تلویزیون پخش کرد و صحبتیشون شد، من فکر نکنم موضوع اخیر تأثیری داشته باشه. برای این جابجایی ها هر چند مدت یه بار اتفاق میفته. از نظر شکلی رئیس سازمان زندان ها در واقع یکی از سران قوه محسوب میشه و در جلساتی که همیشه سران قوه برگزار میکنن، مثلا همین جلسه امروزی که داشتن، ایشون حضور داره، اشراف بر سر تا سر زندانهای کل کشور دارن، به نوعی میشه گفت معاون رئیس قوه هستن، رئیس سازمان زندانها. اما از نظر قضایی پست رئیس کل دادگستری استان تهران در واقع عالی ترین مقام قضایی در کشور هستش، صرف نظر از جایگاهی که رئیس قوه قضاییه دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری دارند. دادگستری استان تهران عالی ترین مرجع قضایی از نظر صدور احکام و احاطه و صلاحیت عامی که داره. کلیه وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران کل، استانداران، قضات سر تا سر کشور، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه این رئیس جمهور، همه این افراد اگر تخلفی انجام بدن در دادگستری استان تهران رسیدگی میشه، در دادگاه کیفری استان تهران که زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تهران. از نظر قضایی به نظر من ترفیع حساب میشه، ولی از نظر ستادی خب سازمان زندان ها جلساتی که رئیس قوه قضایی سران قوه تشکیل میدادند، ایشون الزاماً شرکت میکنه، رئیس سازمان زندان ها.
شما هم اشاره کردین که این گونه تصمیم ها تصمیم یک روز دو روزه نیست، بلکه از قبل قاعدتاً بایستی گرفته شده باشه. آقای اجعی هم امروز مطرح کردن، یعنی روز چهارشنبه، که این تصمیم چندین هفته پیش گرفته شده. اینو میشه در واقع اینطوری توضیح داد که بله، ربطی با این مسئله درگیری های هفته گذشته در زندان نداره؟
من به یقین چنین باوری رو دارم. خب افسوس اینو داریم که یکی از صالح‌ترین، آرام‌ترین و کم‌حاشیه یا بی‌حاشیه‌ترین قضات کشور، آقای سید علی آوایی، بعد از 11 سال از ریاست دادگستری استان تهران رفتن و چونشون بیش از 11 سال بود، یعنی از زمانی که آیت‌الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشتن و مجدداً دادسرا اعاده شد و دادگستری دارای دادستان و دادسرا شد، آقای سید علی آبایی ریاست دادگستری استان تهران رو به عهده گرفتن. با رفتن آیت الله شارودی و آمدن آیت الله لاریجانی مجدداً ایشون سر کار بودن. یعنی میتونم بگم از نظر ریاست جمهوری از سالهای پایانی آقای خاتمی سر تا سر دوره آقای احمدی نژاد و 11 ماهی هم که آقای دکتر روحانی رئیس جمهوره، کماکان رئیس دادگستری استان تهران که مهمترین پست قضایی کشور است تغییری درش حاصل نشده بود. علی ظاهر از قبل از عید هم همین صحبت بود که این تغییرات صورت میگیره. به نظر من موضوع پنجشنبه گذشته شاید تسریع کرده باشه ولی تأثیر نداشته.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدید با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران. ساعت 19:15 به وقت ایران و 16:45 به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
خواستم در رابطه با رئیس زندان‌ها که ارتقا درجه پیدا کرده استفاده بکنم، چون به طور کل اتفاقات بند 350 رو به طور کل انکار کرده بود، یعنی منکر شده که همچین اتفاقی نیفتاده درجه گرفت.
اولا که توی اخبار صداوسیما برگشتن گفتن که آره اگر رسانه‌های بیگانه دارن دروغ میگن و دارن خبر پراکنی بیش از حد انجام میدن. قضیه فقط اینجوری بوده که مسئولین زندان حال انتقال زندانیا بودیم که یکیشون بی‌ادبی کردن به زندانیا و تعداد افرادی که بی‌احترامی کردن زیاد شده و شروع به ضرب و شتم کردن. اصلا هیچ واسه این قضیه توجیهی وجود نداره که بخوان زندانیا رو به این خاطر ضرب و شتم کنن.
تمام همه کار آقای خامنه‌ای چرا پنهون میکنن؟ تا زمانی که این مردم این ترسو دارن هیچ اتفاقی نمیفته. آقای روحانی رئیس زندانها، تمام رئیس قوه قضاییه، تمام در ید آقای خامنه ای.
روی صحبت من باشه، ما جمهوری اسلامی هست. بسه دیگه 35 ساله دارید میزنید، میکشید، شکنجه میکنید، دزدی میکنید، بسه دیگه بابا برین دیگه، نمیخوایم شماها رو، نمیخوایم. مردم یک اشتباهی در گذشته کردن و تاونش هم پس دادن. به هر حال شاید بهتر بود عاقلانه تر عمل می کردن که به اینجا نیفتیم، ولی واقعا منفورترین حکومتی که فعلا روی زمین هست فکر می کنم بعد از چند تا حکومت دیکتاتوری آفریقایی جمهوری اسلامی باشه. دوستتون نداریم، نمی خواهیمتون، نمی خواهیمتون. به زور چماق و به زور باتوم نمی تونید حکومت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
درباره تغییر و تحولات در قوه قضاییه همچنان گفتگویی رو خواهید شنید با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، که بابک غفوری آذر با او گفتگو کرده و درباره مفهوم سیاسی این تغییرات در مقطع کنونی از او پرسیده.
میتوانه یه تاکتیک باشه، یه تاکتیک به مفهوم که یه نفری که الان تحت فشار از زیر فشار خارج میشه ولی با سخنان رئیس قوه قضاییه که ما سخت‌تر برخورد میکنیم، یک تاکتیکی که میتواند به صلاح سری نقشا رو گم کنه. ولی در عرف سیاسی خب یه تغییر تحول و به نوعی نوع عقب نشینی، ولی عقب نشینی میتواند دوباره با یه هجوم جدید جبران بشه. چون به نظر من با فیلمی که دیروز 23 در تلویزیون ایران پخش شد، در شبکه‌های گوناگون تلویزیون ایران پخش شد، در حقیقت شما پروژه متهم کردن قربانی ها رو کلید زده شده. البته پروژه سرکوب شکست خود یه مقدار و اینا کاملا، این برکناری رو نباید یک پیروزی گرفت. حتی به نظر من موضع آقای نوبخت هم در این مورد چه موضع مثبتی است، بازم باید تیزوشانه مراقبت کرد و دقت داشت که به کجا ختم میشه.
جایگزین آقای اسماعیلی اصغر جهانگیر معرفی شده که پیشتر مسئولیت ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه رو بر عهده داشته. با توجه به این پیشینه میشه نشانه های دیگری در این جابجایی پیدا کرد؟
خب صرف حفاظت اطلاعات مسئله از روی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه جریان بسیار سختگیری است و نگاه شاید امنیتی تری بخوام به زندان داشته باشم با شکلهای پیچیده تری و تقریبا نزدیکشم شاید به اطلاعات سپاه بیشتر باشه. این است که باید مراقب بود این تغییر تحول رو به لحاظ تشکیلاتی هم دید، به لحاظ سیاسی شاید یه سیگنال باشه به بخشی از جامعه که شما بله دلتون خوش باشه رئیس سازمان زندان ها عوض شد، کسی که ظاهرا خیلی دروغ مثلا خیلی حرفای نادرستی میزد، ولی ممکنه به لحاظ تشکیلاتی یه فاز پیچیده‌تری بخوام بر زندان اعمال کنه. به جریان راست افراطی دست بردار فعلا نیست، باید ادامه داد این کشمکش ها رو، منتها باید دولت به عنوان که خودشو امین مردم معرفی کرده چه موضعی خواهد گرفت، اون تیم تحقیقاتی دولت چه باید از این تیم استقبال کرد، از این تیم تحقیق انتظار این است که این تیم دیپلماتیک برخورد نکنه و همچنین در زبان آقای نوبخت که دولت برخی موازش رسمی میگوید برخی در سخنان میگوید، به تبع این حمله که به زندان اوین در حقیقت حتی فشار به دولت هم هست باید طوری باش برخورد بشه که لااقل جناح راست افراطی بداند که دولت در بعضی جاها لازم باشد میستد و این ایستادن به نفع خود آقای روحانی هم بود، بعد منتظر این گزارش بود که چه گزارشی داده خواهد شد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران ساعتی پس از انتشار خبر تحولات گفتگوهایی کرده با رسانه‌های داخل ایران و در اون تغییر جایگاه آقای اسماعیلی رو به صراحت ارتقا معرفی کرده. فکر می‌کنین چرا این اصرار برای اعلام ارتقا از سوی مقامات قضایی دیده میشه؟
ارتقا مقام شه، ولی من به ساختار حقوق قوه قضاییه وارد نیستم، ولی خب زمان تغییر خلاصه در عرف سیاسی معنی داره، ولی گفتم پیچیدگی تشکیلاتی هم باید در نظر بگیریم که معمولا این اتفاق میفته. این پیچیدگی تشکیلاتی ممکنه کسی گمنامتری بیاید ولی بسیار پیچیده‌تر و امنیتی‌تر برخورد کنه. یعنی به نظر من باید منتظر باد، همون که آقای نوبخت میگوید زندانی حقوق داره حتی شهرونده و باید مطابق قانون مجازات بشه نه بیشتر از اون، باید منتظر بود که آیا این برخورد خاص صورت خواهد گرفت و این گزارش میتوانه یک بالانسی ایجاد کنه، چون افکار عمومی قضاوت خودشونو کردن.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ادامه یه مجله شامگاهی امشب یک گفتگو و در ادامه یک تحلیل اقتصادی رو خواهید شنید. در حالی که بلا تکلیفی ها در مورد نرخ‌های جدید بنزین در ایران باعث نگرانی مشتریان و ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت شده، وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت خبر داد که قیمت بنزین در سال جدید هنوز نهایی نشده. او افزوده که بهای بنزین قطعاً تک نرخی نمی شود. در همین باره الهی روانشاد گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که بنزین تک نرخی نمی شود. این اعلام جدید از سوی بیژن زنگنه در حالی است که برخی رسانه‌ها پیش از این از تمایل وزیر نفت به تک نرخی شدن بنزین خبر داده بودند. روزنامه شهروند در شماره روز یکشنبه خود با اشاره به ابهام مردم در مورد قیمت بنزین نوشته بود برخی از وزرا و مسئولان مانند وزیر نفت موافق بنزین تک نرخی هستند، اما برخی از بنزین دو نرخی حمایت می‌کنند. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه اعلام کرد از ساعت 24 شامگاه پنج شنبه چهارم اردیبهشت ماه قیمت بنزین، گازوئیل و سی ان جی رسما اعلام و در جایگاه‌های سوخت این فرآورده‌های نفت و گاز عملاً با قیمت‌های جدید عرضه خواهند شد. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم خبر می‌دهد که قیمت جدید بنزین احتمالاً ساعت 12 چهارشنبه شب اعلام خواهد شد. بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن صنفی جایگاهداران سوخت کشور به خبرگزاری تسنیم گفته است از طریق واحدهای اطلاعات حفاظت جایگاه‌ها متوجه شدیم که ساعت 12 چهارشنبه شب قیمت‌های جدید بنزین اعلام و اعمال می‌شوند. او گفته است که بر اساس این اخبار که روز چهارشنبه رسیده به جایگاه‌ها اعلام کردیم که برای اعمال افزایش قیمت بنزین آماده باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه درباره قیمت‌های جدید سوخت گفت که دولت می توانست قیمت‌های بالایی برای حامل‌های انرژی تعیین کند، اما به خاطر شرایط تورمی کشور قیمت‌ها با شیب ملایم افزایش می‌یابند که اثر آن بر تورم بسیار کم خواهد بود. با وجود اعلام شیب ملایم افزایش بهای بنزین، گزارش‌ها حاکی از روی آوردن تعداد زیادی از شهروندان به جایگاه‌های سوخت و ذخیره‌سازی بنزین توسط مردم در منزل است. بیژن حاج محمد رضا، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور، به خبرگزاری مهر گفته است که در طول چند روز گذشته مردم با تخلیه بنزین در بشکه، بطری‌های آب معدنی و سایر ظروف بارها برای خرید بنزین آزاد به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند. رئیس انجمن جایگاهداران سوخت به خبرگزاری مهر گفته است در حال حاضر تمامی جایگاه‌های سوخت برای عرضه بنزین و گازوئیل با قیمت‌های جدید آماده هستند، اما در عین حال افزوده است یکی از مشکلات آن است که در صورتی که بهای بنزین به بیش از 999 تومان افزایش یابد، امکان نمایش قیمت‌های جدید در تلمبه‌ها وجود ندارد. او یادآوری کرد که در نمایشگر تلمبه جایگاه‌ها تنها برای 4-0 خانه وجود دارد. او گفت از این رو امکان نمایش قیمت بنزین بیش از 999 تومان فراهم نیست و شرکت ملی فراورده‌های نفتی هم تا کنون اقدامی برای حل این مشکل نکرده. او تاکید کرده است که مسئولان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی خواستار نصب مقوا به جای نمایشگر دیجیتالی در جایگاه‌های سوخت است و می‌افزاید جایگاه‌های سوخت از 27 بهمن ماه سال گذشته تا کنون در چندین مرحله برای عرضه بنزین با قیمت جدید در حالت آماده باش قرار گرفتند.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس روز سه‌شنبه گفته که متاسفانه جمهوری اسلامی نتونسته یک نظام اقتصادی موفق رو عرضه کنه. میرعلی حسینی در همین زمینه گفتگوی داشته با فریدون خاور، کارشناس اقتصاد در پاریس، و درباره دلایل عدم موفقیت نظام اقتصاد جمهوری اسلامی صحبت کرده.
از دوران انقلاب اسلامی به این طرف، جمهوری اسلامی در توصیف نظام اقتصادی مطلوبش از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده، از جمله اقتصاد اسلامی، اقتصاد توحیدی یا آنچه به تازگی از اون صحبت میشه اقتصاد مقاومتی که آیت الله خامنه ای رهبر نظام اون رو مطرح کرده. معنای این اصطلاحات خیلی روشن نیست، ولی امروز با اطمینان میشه گفت که طی 35 سال گذشته از اقتصاد اسلامی و توحیدی خبری نبوده، مگر آنکه بخوایم وضعیت به شدت نابسامان اقتصادی فعلی ایران رو به گردن اسلام بیاندازیم که این کار درستی نیست. اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای هم به احتمال قریب به یقین سرنوشتی بهتر از اونها نخواهد داشت. شاید بهتر باشه بگیم که نظام اقتصادی ایران طی این 35 سال سرگردان بوده بین اقتصاد بازار و اقتصاد متمرکز دولتی و هنوز هم دچار همون سرگردانی هست، چون که حدود 80% اقتصاد ایران در انحصار دولت هست و گروه‌های شبه دولتی مثل بنیادها و نهادهای وابسته به سپاه، در حالی که دولت رسماً از اقتصاد بازار محور طرفداری میکنه، دست کم دولت 11 در محافل اقتصادی ایران به شوخی گفته میشه ایران میخواد اقتصادی داشته باشه در سطح کره، ولی هنوز نمیدونه که الگوی مطلوبش کره شمالی هست یا کره جنوبی.
به آقای خاور، نایب رئیس مجلس در گزارش خودش همچنین گفته که در حال حاضر بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی با نیمی از ظرفیت و حتی 30% از ظرفیت خود کار می‌کنند. او همچنین اضافه می‌کنه که در فاصله سال‌های 1358 تا 1391 خورشیدی میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 3% در سال بوده. اقتصاد ایران برای بیرون آمدن از تعیین‌های فعلی به چه نرخ رشدی احتیاج داره به نظر شما؟
در مجموع میانگین نرخ رشدی که نایب رئیس مجلس از اون صحبت میکنه برای یک کشور در حال توسعه، اون هم با این همه امکانات، در سطح خیلی پایینی است. برنامه‌های 5 جمهوری اسلامی از جمله برنامه فعلی، یعنی برنامه 5، نرخ رشد 8% در سال رو برای ایران تعیین کردند که متاسفانه برای وضعیت فعلی کشور یک آرزو است.
چه گام‌هایی آقای خاوند از سوی دولت حسن روحانی در این فاصله‌ای که به قدرت رسیده برای بالا بردن نرخ رشد ایران برداشته شده؟
مهمترین ابتکار دولت 11 از بعد از روی کار آمدنش تا امروز در عرصه سیاست خارجی و رفع تحریم ها بوده، ولی در عرصه داخلی هنوز هیچ قدمی برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از زیر تسلط دولت و نهادهای شبه دولتی برداشته نشده. به نظر میرسه که در شرایط فعلی تنها امید دولت برای بیرون آمدن از رکود بازگشت دلارهای نفتی بلوکه شده باشه در خارج به خزانه کشور. این مسلما کافی نیست برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از رکود شدید فعلی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی امشب مجله نماگر رو خواهید شنید، اما قبل از اون مینا بهارمند حاضر شده در استودیو تا بشنویم تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
سلام شنوندگان عزیز. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین خبر داد. آقای نوبخت روز چهارشنبه در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره اتفاقات بند 350 زندان اوین در توضیح کوتاه گفت تیمی از سوی دولت برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین تشکیل شده که پس از انجام بررسی‌های لازم گزارش مربوطه را منتشر خواهم کرد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران سمت غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها را تغییر داد و او را به ریاست کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر منصوب کرد. غلام حسین اسماعیلی در سمت رئیس سازمان زندان‌ها در روزهای گذشته ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را به کلی تکذیب کرده بود. آیت الله لاریجانی در حکم دیگری اصغر جهانگیر را به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها منصوب کرد. آقای جهانگیر قبلا رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مشاور و بازرس ویژه رئیس قوه قضاییه بود. آیت الله صادق لاریجانی روز چهارشنبه همچنین گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین و پیامدهای آن را فضاسازی نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف احیای فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران در کشور خواند و گفت دستگاه قضایی از این پس در برخورد با آنچه که او فضاسازی‌های فتنه‌گران خواند هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایران آقای لاریجانی گفت به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهد که با قاطعیت در مقابل هر گونه فضاسازی نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از انصراف بیش از 2,400,000 نفر از دریافت یارانه نقدی و درآمد 1200 میلیارد تومانی دولت از این محل خبر داده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان از مینا بهارمند شنیدید. در ادامه مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید از آرش حسن‌نیا. بورس تهران پس از 10 رکورد شکنی و جابجا کردن تمام عدد و رقم‌های تاریخی این بازار از میانه دی ماه پارسال به ورطه سقوط افتاده. آرش حسن‌نیا در نماگر این هفته به فراز و فرودهای بورس تهران پرداخته. شما شنونده این مجله اقتصادی خواهید بود. من وحید پوراستاد به همراه مرداد در بخش فنی برای شما روز خوش و آرامی رو آرزو دارم.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله که در اون مروری خواهیم داشت بر تحولات تالار شیشه‌ای سهام ایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر. میانه پاییز پارسال، درست همان زمان که شاخص بورس هفتگی رکوردهایی تازه بر جای می‌گذاشت، بودند صاحب نظران و کهنه‌کارانی در بازار سرمایه که به این رکوردشکنی‌های پی در پی و رقص شاخص‌ها در تالار شیشه‌ای سهام ایران با دیده تردید می‌نگریستند. رکود، بیکاری و رشد منفی اقتصادی در اقتصاد کلان ایران بیداد می‌کرد، اما بورس، جزیره‌ای جدا افتاده از این اقتصاد، رکوردها را جابجا می‌کرد و این از منطق بورس و اقتصاد خارج بود. بورس تهران در همان سالی که حالا معلوم شده نرخ رشد اقتصادی منفی 6% بوده، یعنی در سال 91 بازدهی معادل 47% داشت. در نیمه نخست سال 92 که حال مشخص شده نرخ رشد اقتصادی در حدود منفی 3% در نوسان بوده، بورس از تک و تا نیفتاد و بازدهی 50% بر زمین گذاشت. تا آنجا که حتی در بهمن ماه سال 92 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین گفتگوی تلویزیونی خود این چنین به بورس و اوضاع مثبت آن ارجاع می‌داد.
در بحث سرمایه گذاری ما شاهده یک تحول خواهیم بود و این تحول تأثیر گذار خواهد بود در شکستن رکود در داخل. هم به هر حال سرمایه گذاران ما، کارآفرینان ما یک حرکتی رو شروع کردند و آغاز کردند و امروز ما شاهد این هستیم که اولین قدم مهم بود که نقدینگی در یک مسیر درستی داره قرار میگیره و خب بورس امروز خیلی فعاله.
اما ماحصل تقریبا طولانی بورس از نیمه دی ماه پارسال تلخ شد. بازار در یک قدمی شاخص 90,000 واحدی فرو ریخت. فرو ریختنی که تا همین یک هفته قبل ادامه یافت و از رشد 137% شاخص بورس در 10 ماه گذشته عقب نشینی کرد. کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران بازار سرمایه عمده دلیل رشد شاخص بورس در 10 ماه گذشته را به تغییر نرخ دلار نسبت می‌دهند که در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه 3 برابر شده بود و تمام عدد و رقم‌های مالی شرکت‌های بورسی صادرکننده محصولات خام یا تولیدات صادراتی را فربه کرده بود. در این حال تورم 40% خوشبینی‌ها به انتخاب حسن روحانی و امیدواری به مذاکرات ژنو و تعدیل تحریم‌ها از جمله دلایل دیگری بود که بورس رکورد شکنی‌های آنچنانی را از سر بگذراند. اما حباب شکل گرفته در بازار سرمایه از میانه دی ماه پارسال شروع به خالی کردن کرد و چربی سوزی در بورس آغاز شد. سیاست‌های انقباضی دولت 11 کنترل رشد نقدینگی، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، رشد قیمت سنگ آهن و تصویب حق بهره مالکان از معادن، عزم دولت برای برداشتن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در کنار کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و زمزمه رشد نرخ سود بانکی از جمله دلایلی است که رکود در بورس و سقوط در این بازار را رقم زدند. در این میان کمرنگ شدن نقش صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و شبه نظامیان در بورس که در دولت جدید یا انگیزه‌ای برای حضور در بازار نداشتند یا اینکه عملاً دستشان از بورس کوتاه شده بود از دیگر عوامل کاهش دامنه‌دار بازار سرمایه تهران بوده است. اما روز شنبه گذشته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با گرد آوردن مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها در صندوق توسعه بازار سرمایه رسماً از ورود 5000 میلیارد تومان نقدینگی این نهادها به بازار سرمایه خبر داد. سیاستی حمایتی که شاید برای نخستین بار چنین رسمی و شفاف اعلام و ابلاغ شده است.
در برنامه کاری شورای پول و اعتبار قرار داره که نرخ سود رو در سیستم بانکی هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات ساماندهی بکنیم و من پیشبینیم اینه که قطعا روند نرخ سود در آینده با اون چیزی که در یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاد بسیار متفاوت خواهد. قاعدتا جاذبه سرمایه گذاری در بازار بورس نسبت به سایر بازارها بالاتر خواهد بود.
ابلاغ و اعلام این تصمیم باعث شد تا روند سقوط دامنه‌دار بازار متوقف شده و شاخص کل که از مرز روانی 74,000 واحد هم کمتر شده بود یک بار دیگر از این مرز فاصله بگیرد. البته تصمیم وزیر اقتصاد منتقدانی هم دارد. آنها دولت را به مداخله در بازار و اعمال تغییرات غیر واقعی در بورس متهم می کنند و معتقدند که دولت باید اجازه دهد تا قیمت‌ها در بورس واقعی شده و به قول حرفه‌ای‌ترها حباب بازار تخلیه شود. محمود رضا خواجه نصیری مدیر نظارت بر بازارها و بورس‌های سازمان بورس اوراق بهادار ایران در برنامه‌ای رادیویی که از رادیو سراسری ایران پخش شده از این تصمیم حمایتی دولت اینگونه دفاع کرده است.
حقیقت قضیه این هست که بازار سرمایه بخشی از اقتصاد هست که مستقیم سرمایه به بخش مولد اقتصاد تزریق می‌کند. رشد این بخش از اقتصاد اثرات تورمی نداره. رشد این بخش از اقتصاد میتونه کمک کنه به رشد و افزایش رشد اقتصادی و جذب نقدینگی در بازار سرمایه بهترین راه برای جذب نقدینگی است، چون تخصیص بهتری در این فضا اتفاق میفته. پس بنابراین اگر دولتی نه در ایران که در هر جای دنیا و کشورهای پیشرفته علاقه‌مند باشه به این که بازار سرمایه‌اش رشد کنه، این به مفهوم حمایت از سوداوری بخش خاص و یا عده خاصی از سهامداران شرکت‌ها صرفاً نیست.
به گفته آقای خواجه نصیری این تصمیم نمونه هایی در دیگر کشورها و بورس های جهان دارد و سیاستی آزموده شده است.
من سوابق بسیار زیادی در ورود دولت در شرایط مختلف در تمام کشورهای جهان از شرق تا غرب دارم، مطالعات دقیقی که انجام شده در شرایط خاص وارد میشن و در شرایط خاص به این بازار کمک میکنن.
بحران بورس در چند روز گذشته و پس از اعلام خبر تزریق 5000 میلیارد تومان موقتا فروکش کرده است، اما اینکه این آرامش تا کجا ادامه یابد به عوامل متعددی باز می‌گردد که بسیاری از آنها از محدوده ارزیابی و پیش‌بینی‌های اقتصادی خارج است. برای بررسی بیشتر ابعاد و آثار بسته حمایتی دولت از بورس، مهرداد سید عسکری، تحلیلگر بازار سرمایه و کارشناس بورس مقیم نروژ، میهمان نماینده این هفته است. آقای سید عسکری، سیاست‌های از این دست که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده و به واسطه اون قراره که بانک‌ها و بیمه‌ها به کمک بازار سرمایه بیان، چقدر سیاست‌های آزموده شده‌ای در جهان و شما چقدر به کارایی اون امیدوارید؟
واقعیت این هست که با ورود 5 بانک و 2 شرکت بیمه به بازار سرمایه و دستوری که وزیر محترم اقتصاد برای این بازار دادن، رفع ابهام شد در عدم حمایت دولت از بازار سرمایه. ماهیتاً در تمام دنیا این روش آزموده شده هست و پذیرفته شده، اما چون به لحاظ تئوریک گره زدن بحث سودآوری که یکی از شاخص‌های کارایی بازار به وظایف دولت بحثی پذیرفته شده نیست و لاجرم باید کوتاه مدت باشه، بی‌تردید این سیاست کوتاه مدت خواهد بود با توجه به اینکه سیستم بانکی دچار مشکلات هست و سیستم بانکی با کل اقتصاد هم تصادم منافعی هم داره. من فکر نمی کنم که خیلی بخواد پیگیری بشه و خیلی بلند مدت باشه.
آقای سید عسکری، تا پیش از این هم در دوره‌های گذشته در بورس معمولاً در اخبار غیر رسمی ما می‌شنیدیم و متوجه می‌شدند فعالان بازار سرمایه که شرکت‌هایی یا هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بورس حضور داشتند وظیفه بازارگردانی و بازارسازی رو در بورس تهران بر عهده می‌گیرند. آیا این به کمک طلبیدن رسمی و علنی بانک‌ها برای اینکه به بورس ورود داشته باشند به این مفهوم نیستش که اون بازارسازها که تا پیش از این وظیفه رو بر عهده داشتند از اون وظیفه خلع شدن یا خودخواسته اون وظیفه رو کنار گذاشتن و حالا دولت بانک ها رو به کمک طلبیده؟
دقیقاً همین گونه است. ما شاهد یک تغییر در نوع نگاه برای بازارگردانی در بازار هستیم. با توجه به چالش هایی که دولت با نهادهای نظامی در این خصوص وجود داره، این تغییرات رو ما شاهد هستیم.
آقای سید عسکری، شما سالها در بازار سرمایه ایران فعالیت کردین، این بازار رو تحلیل کردین و از نزدیک بررسی میکنین تحولات اون رو. آیا تا پیش از این سابقه وجود داشته که وزیر اقتصادی به طور علنی و به طور شفاف اعلام کرده باشه که بانک ها به کمک طلبیده شدن برای اینکه با مبلغ مشخصی به بازار سرمایه بیان و بتونن در این بازار نقش آفرینی بکنن و بازارگردانی بکنن؟
به عنوان یک تجربه خاص این تجربه مطرح میشه و نه خیر. واقعیت این بود که در تمامی دولت ها مشخصا در 8 ساله گذشته این گونه بود که اعضای هیئت مدیره شرکت ها از بستگان، از هواداران یک جریان سیاسی خاص بودن، به نوعی حیات خلوت خصوصی این جریانات و نیروها و نهادهای سیاسی تلقی میشد. در نتیجه بر اساس مذاکرات پشت پرده، سیاست های پنهان و بسته و با یک نوع جهتگیری خاص و غیر شفاف این حمایت ها انجام میشد. گفته شدن این امر توسط وزیر محترم اقتصاد به نوعی یک گام به جلو هست.
آقای سید عسکری، نکته ای که منتقدان وارد می کنن به این سیاست وزارت اقتصاد دیر اقدام کردن وزارت اقتصاد هست. به نظر شما این سیاست دیر داره اجرایی میشه و باید زودتر از اینها وزارت اقتصاد بانک ها رو به کمک می طلبید یا اینکه زمان مناسبی هست؟
به نظر من نکته اساسی در همین جاست. نکته بسیار مهم وجود داره. آقای وزیر امور اقتصاد داره جناب دکتر طیب نیا آبنانشون بازماندگان از سیستم قبل هستن. در نتیجه این مشکل یکی از دلایل دیر بودنش این بود که نهادهایی که تصمیم گیری و تصمیم سازی میکنن در وزارت امور اقتصاد دارایی با توجه به سرسپردگیشون به دولت قبل و بودنشون به صرف دولت قبل، به نظر من مشکل اصلی از اونجا هست و بخشی از این بحران ناشی از مدیران وزارت امور اقتصاد درصد دارایی هست.
آقای سید عسکر، یکی از انتظاراتی که خب به طور معمول پس از تغییر دولت‌ها به وجود میاد، به خصوص در فضای سیاسی و اقتصادی ایران، تغییر مدیران هستش بعد از اینکه دولت جدید بر سر کار میاد. در ساختار بازار سرمایه ایران ما شاهد این تغییرات نبودیم. فکر می‌کنید که آقای طیب نیا عمد داشتند بر سر نگاه داشتن مدیران قبلی در بورس؟
نگاه وزیر محترم اقتصاد دارایی نگاه بوروکراتیک دموکراتیک هست و پیشش‌ها و خانش‌های خشنی که در ساختار اقتصاد ایران رو وجود داره ایشون خیلی اعتقاد بهش نداره و متاسفانه همین پاشنه آشیل یا دقیق‌تر بگم چشمان اسفندیار ایشون شده. حداقل خواسته فعالان بازار سرمایه و کسانی که در انتخابات شرکت کردند و در بازار سرمایه رای دادند، تغییر دبیر کل به عنوان یکی از کسانی بود که با سیاست‌های استالینگونه بازار سرمایه رو پیش برد. تا زمانی که این صدا مبنی بر تغییر ایشون شنیده نشه، من فکر می‌کنم این کش و قوس‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر کماکان وجود داشته باشه.
با سپاس از مهرداد سید عسکری، کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر بورس مقیم نروژ، که در این نماگر همراه با من آرش حسنیا بود. از شما هم سپاسگزارم که در این نماگر من رو همراهی کردید. منتظر ایمیل های شما به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.